بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه الکتاب را همونطوری که عنایت فرمودید اشاره معارف قرآن کریم را در بر دارد و از این جهت این سوره را ام الکتاب نامیدن. معارف قرآن کریم به سه بخش تقسیم می شود. بخشی ناظر به توحید، بخشی ناظر به معاد و بخشی هم ناظر به نبوت و رسالت که رابطه بین مبدأ و معاد است. و این بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که فرمود رحم الله امرأ ان عرف من این و فی این و الی این ناظر به همین اصول سگانه است که فرمود کسی از رحمت خاصه خدا برخوردار است که مبدأش را و معادش را و راهی که بین مبدأ و معاد است بشناسد. راهی که بین مبدأ و معاد است همون مسئله رسالت و وحی و دین است. مبدأ و معاد هم آغاز و انجام هستی انسان هاست. چون معارف قرآن کریم در این اصول سگانه خلاصه می شود و این سوره مبارکه هم این اصول سگانه را به خوبی در بر دارد، بنابراین ام الکتاب خواهد بود. بخشی از این سوره ناظر به مبدأ و اون الحمدلله رب العالمین، اصل ذات اقدس اله و توحید ربوبی حضرتش و اتصاف حضرتش به رحمانیت مطلقه و رحیمیت، اینها ناظر به مبدأ. مسئله قیامت را به عنوان مالک یوم الدین بیان فرمود که این راجع به معاد است. مسئله بین مبدأ و معاد را با آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که طی این صراط را با آیات دیگر روشن‌تر فرمود اشاره کردند که ناظر به وحی و رسالت و دین و راهی است که بین مبدأ و معاد است. قهرن اصول سگانه دین را این سوره در بر دارد. منتها اون لطیفه‌ای که مرحوم شیخ بهائی در تفسیر سوره فاتحه الکتاب که در پایان کتاب شریف مفتاح الفلاحشون چاپ شده، اون لطیفه در خلال بحث‌های قبل به عرض رسید. ایشون می‌فرمایند حمد را خدای سبحان به چهار وجه تثبیت کرده. وجه اول آن است که اگر کسی ذات اقدس اله را بخواهد حمد کند، نه برای اوصاف او، این کلمه الحمدلله کافی. و کسی که احسان و تربیت و پرورش عمومی خدای سبحان را ملاحظه می کند، از این راه خدا را محمود می داند، عنوان رب العالمین دلیل است که خدا چون پرورنده جهانیان است، تربیت و احسان به جهانیان از خدای سبحان است، پس از این جهت هم خدا محمود است. و اگر کسی روی رجا و روی طمع بخواهد خدای سبحان را حمد کند، چون او رحمان و رحیم است، پس انسانی که اهل رجاست بر اساس رجا خدا را حمد می کند، می گوید الحمدلله. و اگر از نظر خوف و ترس بخواهد خدا را حمد کند، کلمه مالک یوم الدین ناظر به آن است که چون مالک روز جزاست از او باید هراسناک بود. پس اگر سخن از خوف است مالک یوم الدین در بر دارد، اگر سخن از رجاست الرحمن الرحیم در بر دارد، و اگر سخن از شکر منعم است رب العالمین در بر دارد، و اگر سخن از حمد ذات است لانک اهل للعباده یا وجد تو که اهلا للعباده الحمدلله در بر دارد. این بیان را در خلال بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید. بیانی دیگران دارند درباره این که این سوره مبارکه فاتحه با اون مقدمی که انسان در هنگام قرائت یا هنگام نماز انجام می‌دهد شامل 8 بخش از درهای 8 گانه بهشت. از این جهت که دا بهشت دارای ابواب ثمانیه است، دارای 8 در است، اگر کسی سوره مبارک حمد را در نماز با اون آداب معینی که گفتند قرائت کند، از هر دری از این درهای 8 گانه وارد بهشت می شود. یکی در معرفت است که انسان قبل از این سوره می گوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، با معرفت شروع می کند و از در معرفت وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه بسم الله را می گوید از در ذکر وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین را می گوید از در شکر وارد بهشت می شود. وقتی الرحمن الرحیم را می گوید از در رجا وارد بهشت می شود. وقتی مالک یوم الدین را می گوید از در خوف وارد بهشت می شود، چون بهشتیان کسانی هستند که یدعون ربهم خوفا و طمعا. وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین را می گوید از راه اخلاص و عبادت خالصه وارد بهشت می شود. وقتی اهدن از صراط المستقیم را می گوید از راه دعا که ادعونی استجب لکم وارد بهش می شود. وقتی صراط الذین انعمت علیهم را می گوید از راه اعتصاب و اقتدای به انبیا و اولیای الهی وارد بهش می شود، چون خدای سبحان انسان را امر کرد که به اینها اقتدا کنیم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا نسبت به بزرگان دیگر فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسن. باب اقتدای به سیره سلف صالح یعنی انبیا و اولیای الهی، این را هم بعضی از بزرگان اهل تفسیر فرمودند که از مجموع مقدمه این سوره و آیات 7 گانه این سوره انسان میتواند به یکی از این درهای 8 گانه بهشت سعادت وارد بشه. مطلبی هم که به عنوان حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است این است که این سوره مبارکه بین عبد و مولا تقسیم شده است. این سوره بین خدای سبحان و بین عبد تقسیم شده است. قسمتی از این سوره مال خداست، قسمتی از این سوره مال عبد است. اونجا که سخن از حمد و ثنا و خضوع و خشوع سهم خداست، اونجا که سخن از دعا و مسئلت و طلب و خواستن است نصیب عبد است. که این سوره مقسومتون بین العبد و المولا، از الحمدلله تا ایاک نستعین از آن خدا، از اهدن از صراط المستقیم تا پایان از آن عبد است. و چون خدا وعده داد فمود اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشی من به یاد شمایم. اگر مصلی که با خدا مناجات می کند ان المصلی یناجی ربه، این در جوامع روایی ما آمد، در من لا یحضر هست، در دیگر جوامع هست که نمازگزار با خدا مناجات می کند، نجوا دارد. اگر مصلی با خدا مناجات می کند پس به یاد خداست. و اگر کسی به یاد خدا بود خدا هم به یاد اوست، چون فرمود اذکرونی اذکر کن. گاهی انسان به یاد نعمتهای خداست، اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم، اون مال متوسطین از بندگان. گاهی انسان به یاد خداست، چون هر نعمتی نسبت به ذات اقدس اله غیر قابل قیاس است. گاهی انسان به یاد خداست، نه تنها به یاد نعمت او، چون اگر به یاد نعمت او باشد خود را هم میبیند، متنعم را میبیند. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم مال اوساط است، اما اذکرونی اذکرکم مال اوحدی از بندگان. اگر کسی به یاد خدا بود، خدای سبحانم به یاد او. چگونه خدا به یاد انسان هست؟ مگر خدا ناسی است؟ و ما کان ربک نسیا، خدا یک ذکر عمومی دارد که به یاد همه است و یک ذکر خصوصی دارد که از آن خواص مؤمنین. اونجا که هدایت خاصه نصیب یک فرد می شود محصول ذکر خصوصی خداست. اونجا که خدا نمی گذارد انسان بلغزد محصول ذکر خصوصی انسان است، خداست نسبت به انسان. همون اذکرونی اذکر کن. در چند آیه اول این سوره عبد به یاد مولاست، از بسم الله شروع کرده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر در این بخش انسان به هر متذکر خدا بود، خدای سبحان هم به حق به یاد بود. ولی اگر یاد خدا را تلفظ کرد، شاید ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم و ان صلاتهم ساهون، ممکن است کسی نماز بخواند ولی ساهی باشد. ساهی متذکر نیست، نماز ذکر حق است. فرمود شما به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. پس نیمی از این سوره ذکر العبد مولا و نیمی دیگر ذکر المولا عبده خواهد بود. اگر خدای سبحان به یاد انسان باشد هرگز انسان نمی لغزد. پس این سوره مقسومتون بین العبد و المولا. وقتی هم خدا به یاد انسان هست که انسان به ذکر حق مشغول باشد، نه این کلمات را تلفظ کند و ساهی باشد. مطلب بعد آن است که این صراط مستقیمی که ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم و عرض میکنیم این غیر از راه مغضوب علیه باشد و غیر از راه ظالم باشد، یعنی در عالم سه راه هست، یک راه مستقیم، یک راه ظالم، یک راه مغضوب علیه. یا همین یک راه است که دیگران ای رو کج کرده. در عالم یک راه مستقیم و دو راه کج هست، یا بیش از یک راه نیست، دیگران عمدن این راه را کج کردن. یک راه اعوجاجی هست که به ما گفتن نروی، یا گفتن همین راه مستقیم را کج نکنی. بیان ذالک این است، یک وقت کوهیست، در رئیس بیابانیست، یک راه مستقیم، راهنما میگوید این راه مستقیم است بروید، بقیه راه های انحرافیست نروید، اون رو با علامت مشخص میکنه. یک وقت یک راه بیشتر نیست، میگوین سراسر این صحنه آتش است، یک پلیست و یک صراطیست که روی این جهنم است. شما این راه را کج نکنید، این راه به دست خود شماست، این راه را کج نکنید. نه راه کجی هست اون راه را نروید، این راه را کج نکنید. اونها که گرفتار غضب و زلالتن این راه را کج کردم، نه راه کجی در عالم هست. و اگر انسان نبود هرگز راه زلالت و غضب هم نبود. تنها انسان است که راه را کج می کند، وگرنه همه موجودات در صراط مستقیم. اگر راجع به پرنده ها و حیوانات سخن بفرماید، در سوره نور فرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه مشغول عبادتن، همه مشغول تسبیحه. گذشته از اون تسبیح همگانی که ام شین الا یسبه و بحمد ربه ولیکن لا تسبهون تسبیحه هم، در باری دیگر موجودات فرمود آیه 41 سوره نور این چنین است: علم تر ان الله یسبه له من فی السماوات و الارض. یعنی مسئله به قدری روشن است که اگر یک کمی این پرده را کنار بزنی میبینی این مسئله قابل رؤیت است. علم تر ان الله یسبه له من فی السماوات و الارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه، همه میدانن چه میکنن. نه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون اون در ذیل بیان کرد همود والله علیم به ما یفعلون، اون علاهده در ذیل بیان شده. کلون قد علم صلاته و تسبیحه یعنی کل واحد واحد از این موجودات یاد شده، همه می دانن بنده خودند و چه می کنن. هر طائری این چنین است، هر موجودی می داند که بنده خداست و داره چه می کنه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه. اونگاه فرمود والله علیم به ما یفعلون، خدای سبحان به هر چی اینها میکند عالم است. نه کلون قد علمه، یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، وگرنه با اون ذل تکرار میشد. پس همه میدانن که چه میکنن، تنها انسان است که بیراه میرود. حیوانات دیگر را هم در سوره انعام فرمود ما من دابت فی الارض ولا طائر یسیر و به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. اینم در سوره انعام فرمود. پس چیزی در عالم معصیت نمی کند، اگر انسان نبود گناه نبود. اون صلاتی که برای انسان هاست البته نیازی به پیامبر دارد، اما صلاتی که در سطح اون موجودات است یک راهنمایی های دیگر لازم دارد، نه اون راهنمایی های تشریعی که برای ما هاست. اگر انسان نبود زلالتی هم نبود و معصیتی هم نبود، و انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم هست می گوید اون راه کج را نروی. خدا راه معوج نیافرید. شیطان در حد یک وسوسه است که بحثش قبلا گذشت، نه اینکه انسان را واقعا به جبر وادار معصیت بکند. انسان می تواند این راه را کج بکند و می تواند کج نکند، یعنی جهان خارج راه کجی ندارد. یک، مجموعه دین که صراط مستقیم است راه انحرافی در اون نیست. دو، و این مجموعه دین در قیامت که ظهور می کند باز جای اعوجاج و انحراف نیست. سه، این انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم باشد. اون قبلا بحثش گذشت که مسافت همواره بالقوه موجود است، سالک است که اون مسافت را از قوه به فعلیت می آورد، رونده است که اون مسافت بالقوه را بالفعل می کند. ولی در خارج چیزی باشد به نام رنگ یا طعم یا مزه و مانند اون نیست. این رنگ و طعم و مزه برای سیب که مسافت حرکت اوست بالقوه موجود است، این سیب که حرکت میکند این مسافت را از قوه فعلیت میآورد. برای انسان هم این چنین است، سعادت و شقاوت در انسان بالقوه است، انسان با حرکت این را از قوه به فعلیت می آورد. در خارج این نظام تکوین نظام حق است، اعوجاج درون مجموعه مقررات دین که حلال و حرام خداست، اون هم به عنوان قرآن کریم، اون هم اعوجاج ندارد. یک چیزی به نام راه معوج باشد که انسان اون راه معوج از پیش تعیین شده را برود نیست. انسان اگر این راه را نرفت، یعنی این راه را کج کرد، خودش این راه را کج کرد. نه، راه های باطل راهی نیست از پیش در خارج یافته شده باشد. راه باطل را خود انسان تشخیص می‌دهد، خود انسان درست می‌کند، می‌سازد، چون حد مشخصی ندارد. سبیل کفر عبارت عن ترک سبیل الحق، لا ان هناك سبیلا خارجیا قد خلقها الله سبحانه و تعالی. سبیل و من یتق غیر سبیل المؤمنین نولی، لذا عبر عنه به اتباع غیر سبیل المؤمنین. هیچ قال و من یتق غیر سبیل المؤمنین و من یتق غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی. غیر ترک السبیل، لا ان هناک سبیلا اخرى و هی غیر سبیل المستقیم. الجنتو حفت بن مکاره و النار حفت به شهوات. از سبیلو هو الذی یکون موجودا بالقوه و سالکو هو الذی یجعله من القوه الی الکل. در قرآن تعبیرات فراوانی راجع به این که بداندیشان این راه مستقیم را کج می‌کنند دارد. در باره خود قرآن کریم که مجموعه دین است، همون هیچ اعوجاجی در اون نیست. راه شر یعنی ترک راه خیر، نه یک چیزی در خارج از نام راه شر. بله، نجد و شر عبارت از ترک نجد خیر است. بله، ترک نجد خیر همون شر است، یعنی هر دو را هدایت کرده. نه، راه شر در عالم نیست، راه شر را به ما نشون دادن. فرمودن اگر این راه را نرفتی شر است و پایانش جهنم. اگر این چنین باشد، نه، اگر سراسر یک صحنه آتش باشد، فقط یک راه روش باشد، اینجا میگوین دو تا راه است یا یک راه. اگر کسی این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، اگر این راه را طی نکرد به هر نحوی که میخواد باشد میفتد. لذا فرمود انهم عن الصراط الناکبون، نه اینکه پل صراط در کنار پل صراط یه راه دیگه هم باشد، زیرش جهنم است، روش صراط مستقیم است. نرفتن این یعنی سقوط در جهنم، نه اینکه یک راه دیگری هست، بقیه بیراه هست. لذا حضرت همون اینه تذهبون. قرآن کریم وقتی از لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند، فرمود اینه تذهبون، کجا میرید؟ زیر که آتشه، رو صراط مستقیمه، این راه را نرفتی میفتی، نهی راه دیگری. ترک صراط مستقیم سبیل الغی است، نه سبیل غی در خارج واقعا موجود است. در خود دین هیچ اعوجاجی نیست. در اول سوره کهف فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. پس عوجی در این کتاب که مجموعه دین است نیست. یک مطلب، در قیامت هم که قرآن می آید، یعنی تعویل قرآن می آید، اسرار قرآن در قیامت می آید، رمد و لما یعتهم تعویله، یوم یعتی تعویله، روزی که بازگشت و اول تعویل و اسرار قرآن می آید، اونجا هم که جای اعوجاج نیست، برای اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس سوره طه آیه 605 و 106 تا 108 اینچنین سوال کردم که خدا در قیامت با این کوها چه میکنه؟ و یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا اینها رو میکوبد، این کوها را، فیذروها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا، این صحنه جهان را، این ساحره قیامت را قاع صفصف میکند. قاع یعنی بیابان صاف، این کلمه صفصف هم یه وصف تأکیدی، یه بیابان صاف که نه بوته‌ای دارد نه کوهی دارد نه تل و تپه‌ای دارد، میگن قاع صفصف. قیعه و قاع اون بیابان صاف است، صفصف هم وصف تأکیدی است. اونگاه فرمود لا ترا فیها عوجا ولا امتا، نه عوجی دارد نه فراز و نشیبی دارد نه انحرافی دارد، یه بیابان صاف. از اون طرف هم که فرمود یوم اذن یتدعون الداعیه لا عوج له، اون کسی که اینها را در قیامت دعوت میکند به احضار میکند، ندای او را پاسخ میدن بدون اعوجاج. پس عوجی در قرآن نیست، لم یجعل له عوجا، اسرار قرآن در قیامت ظهور میکند، اونجا هم لا ترا فیها عوجا ولا امتا، پس عوجی در کار نیست. خب اینها که راه عوضی رفتن، راه کج رفتن، راه کج در خارج موجود بود که اینا رفتن، این را در چند جای قرآن، این راه انحرافی در خارج وجود ندارد، اینها این صراط مستقیم را منحرف کرده. در سوره ابراهیم آیه 3 این چنین فرمود، فرمود الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، که این ریشه است که حب دنیا را از کل خطیه، هر چی که انسان را از خدا باز دارد دنیا، خواه مال خواه غیر مال، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، این ریشه است، و یسدون عن سبیل الله، سد یعنی ترس، یسدون یعنی یسرفون، هم یسرفون انفسهم عن سبیل الله، هم یسرفون اغیارهم عن سبیل الله، نه خود می روند نه می گذارند دیگران این راه حق را طی کنند. خب چه می کنند؟ و یسدون عن سبیل الله، سد با صاد یعنی من، و یبغونها عوجا، این سبیل الله را کج می کنند، یطلبونها عوجا، نه یک راه عوج و کجی در خارج هست، اونا اون راه کج را طی می کنند. در جهان خارج چیزی بد نیافرید خدا، در قوانین دین هم یک راه عوضی نیست، پس این راه معوج کجاست؟ این راه معوج، این مسیر بد ترک مسیر خوب است، و انسانی که مسیر خوب را ترک کرد خود می شود معوج. و یبغونها یعنی یبغون سبیل الله را عوجا، این دو تا راه باشد واقعا، بیش از یک راه نیست، همین که انسان این راه را طی نکرد میشه سبیل الغیر، نه راه دیگری نیست. فرمودن به این که یک راه مستقیم است که من آوردم، هر که این صراط مستقیم میشود سبیل غیر، لذا در این حال که می فرماید بلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، می فرماید انهم عن الصراط الناكبون، اینا از صراط پرت شدن، این معنا را در مسئله صراط قیامت به خوبی تبیین کرد، فرمود به این که سراسر اون صحنه جهنم آتش است، یک صراط است که روی این آتش است، دیگر دو صراط نیست، یک صراط و یک غیر صراط نیست، اگر کسی این صراط را طی نکرد می افتد، این چنین نیست که بقیه راه باشد، بقیه بیراه است، نسبت سبیل الغی با صراط مستقیم نسبت تضاد نیست، نسبت تقابل عدم و ملکه است. یکی صراط است، یکی عدم و صراط. نه واقعا یک راهی، این راه را انسان نرود می افتد. چه راهیست که انسان اگر او را بخواهد طی کند سقوط می کند؟ راه اونه که انسان را مقصد برساند. در صراط موعود ترک قوانین است، نه قوانین. هیچ قوانین، ترک قوانین، ترک قوانین است، نه قانون. هر قانونی از قوانین الهی را انسان ترکد می افتد. خب این وجودیست، اون عدمی. این که به مقصد می رساند نه منفصل حقیقیه نیست. این عدم و ملکه است دیگه. این مسیر، این مسیر، انسان اگر این مسیر را طی کند به مقصد می رسد. اگر این مسیر را طی نکند می افتد. نه این که خلاف شرع قانون دارد، هر که قانون خلاف شرع است. نه این که خلاف شرع یک راه است. هی صراط مستقیم اگر محقق نشد بشود انحراف. معصیت یعنی راه را نرفتن. گاهی هم تعبیر میکنیم میگیم بیراه رفت. بیراه رفت نه معنیش آن است که واقعا بیراه راه است. همین که میگیم بیراهه، این خودش عدم ملکه است، مثل نابینا. یک وقت این حرف سر قضیه به صراحه ذکر میکنن، میگوید زید ندار، زید نمیدانه. این میشه قضیه طالبه. یک وقت حرف سر را در محمول مندرج میکنن، میگوید زید جاهل است. این قضیه موجب معذرت المحمول است، قضیه موجب معذره نیست، چون حرف سلب در خود محمول درج شده. یک وقت میگویند زید نمیبیند، زید لیسه به بصیر. یک وقت میگویند زید اعماست. صورت قضیه موجب است، اما حرف سلب در محمول درج شده. یک وقت میگوین این شخص مؤمن است، یک وقت میگوین این شخص زال است. زال است یعنی راه مستقیم را نرفته است. نه غیر مستقیم، یه راهی است وجودی و خارجی و قانونی دارد او رفته است. ترک قانون میشود زلالت. الجنة و النار ضدان، الصراط و سبیل الغی عدم ملکه. هر صراط مستقیم قال سبحانه و تعالی لو انکم لا تزنمون لخلقت خلقا یزنمون حتی عزیب هم بنا. لیس هناک الا صراط مستقیم، مازا بعد الحق الا الظلال. لا ان هناک حق و ظلال، مازا بعد الحق الا الظلال. الجنة و النار کلاهما امران وجودیانه، و سراتو امرون وجودیون یسلکو سالکو و ینتهی به سالکی الجنه، و سبیل الغیه ترکو هازت سبیل. انهم عن السراط لناکبون، فمن نکبه عن السراط دخل النار. لا انه هناک سبیلا واقعیا، فمن تفرق السراط وصل الجنه، و من نکبه عن السراط دخل النار. و این معنا را در جهنم خوب تبیین کرده، فرمودن این پل صراط روی جهنم دو طرفش باز. این طور نیست که چند تا راه باشد، یک صراط است بلاغه. اگر کسی این راه را رفت، یعنی به شر عمل کرد، به مقصد میرسد. هر که این راه باعث سقوط است، عمل نکردن به قانون شرع باعث جهنم رفتن است، نه اینکه گاهی باشد واقعا. لذا اون می شود زلال، زلال یعنی گمراهی، زلال عدم مرکه حق هدایت است. هدایت و زلالت که زدان نیستن، نقیزان نیستن، یعنی عدم ملکن. اگر گفتیم زیدون زالون، مثل آن است گفتیم زیدون جاهلون، زیدون اعما، این قضیه موجبه معجولت المحمول است. اگر گفتیم زیدون محتدن، این موجبه محصل است. اگر گفتیم زیدون ظالم، مثل آن است گفتیم زیدون اعما، زیدون فقیر، زیدون جاهل، زیدون فاسق. اون ملکه عدل را ندارد و این اعدام هر کدامشون در زمینه لیاقت هست که این شخص میتوانست این راه را طی کند و طی نکرد. فتحصل این که فرمود یبغو نها عوجا، یعنی خود انسان است که این راه را کج می کند، وگرنه راه کجی در خارج نیست. و خود انسان است که در اثر اعوجاج اختیاری به ضرارت می افتد. لذا به دنبالش فرمود و یبغو نها عوجا اولئک فی ضلال بعید. الحمدلله.